بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قبل از هر چیز فرا رسیدن میلاد مسعود صدیق اکبر، امام مجتبی صلوات الله علیه، به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح فدا و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ایدی ما را تأجیل در ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه الشریف قرار. حدیث نوف بکالی را میخوندیم که مضمونش در نهج البلاغه تحت عنوان خطبه متقین آمده. رسیدیم به اینجا که فرمود و من علامت احدهم انک ترا له قوتا فی الدین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین. در جلسه گذشته به اندازه که خدای متعال توفیق داد توضیحی درباره قوت دین و همینطور ارتباط حزم با لین توضیحاتی عرض کردیم، اما تعبیر سومی که در اینجا به عنوان علامت هر یک از متقین ذکر شده ایمانن فی یقین است. خب پیداست اصل ایمان برای همه مؤمنین مفروضه. این مؤمنین خاص که در این روایت نام شیعه نامیده شدن و در نهج البلاغه به عنوان متقین یاد شدن، یه مؤمنین ممتازی است. بگن از علامت این مؤمنین ممتاز اینه که ایمان دارن، این که مفروضه که مؤمن هستن. همه مؤمنین ایمان دارن، عمده این است که ایمانشون توامه با یقین است. بحث هایی در اینجا هست که حقیقت ایمان چیه، حقیقت یقین چیه، چه ارتباطی بین اینها هست و بعد علائم یقین چیه، عرصه‌های ظهور یقین چیه، چه چیزهای موجب پیدایش یقین میشه، چه چیزهای موجب تضعیف یقین میشه. بحث‌های مفصلی رو میشه مطرح کرد، ولی به اندازه روشی که متناسب با بحث‌های گذشته باشه یه بحث اجمالی در این زمینه عرض میکنه. در روایات فراوان ما ذکر شده که ایمان یک فضیلتی است بالاتر از اسلام. از خود قرآن کریم هم استفاده میشه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. این عرب های بیابانی بادهنشون آمدن خدمت پیغمبر اکرم و عرض کردن ما هم ایمان آوردیم. حالا نازل شد که بهشون بگید شما فعلا در حد اسلام هستید، بگید ما اسلام آوردیم، یعنی همراه شما هستیم، با شما مخالفتی نداریم، دعوت شما رو قبول داریم. اما ایمان یک حقیقتی است فراتر از این اسلام، این یه نورانیتیست باید در دل وارد بشه. در دل شما هنوز وارد نشده. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، با اینکه مسلمان هستن اما هنوز ایمان ندارن. این صریح آیه قرآن است که ممکنه اسلام وجود داشته باشه ولی ایمان نباشه. حالا این وقت اسلام ظاهری است در مقابل ایمان واقعی که مؤمنین واقعی اسلامشون حقیقی است، اما منافقین اسلامشون ظاهری است. اون اصل اسلامشون هم در شرفه، اونا در واقع اهل اسلام هم نیستند، در باطن کافرند، تظاهر به اسلام میکنه. اونا حسابشون جداست اصلا. کسی که از نفاق گذشت و وارد حوزه اسلام واقعی شد واقعا مسلمان شد، تازه هنوز بعد یه مرحله رو طی بکنه تا برسه به ایمان. ایمان باز بحث به اونچه از خود قرآن کریم استفاده میشه، روایات فراوان مراتب داره، یک حقیقت زو مراتبیست، مثل نور میمونه. در چند تا روایت این مضمون داریم که امام فرمود، از جمله روایتی ساز ابو بصیر که امام صادق میگه به من فرمودن اسلام این است که تو دعوت پیغمبر رو قبول بکنی. گفتم بله. فرمودن ایمان این است که تصدیق بکنی، به قلب باور بکنی. گفتم بله. فرمودن پس ایمان بالاتر از اسلامه. عرض کردم بله. فرمودند بعد از ایمان کسانی هستند که تقوا دارند، تقوا بالاتر از ایمانه. گفتم بله. تا آخر فرمودند که کسانی هستند اهل یقینند، در بین کسانی که اهل تقوا هستند بعضشون اهل یقینند. عرض کردم بله. فرمودند پس چیزی در میان مردم کمتر از یقین تقسیم نشده، یعنی همه کسانی که مسلمان هستند مؤمن نیستند، همه مؤمنین متقی نیستند، تازه همه متقین اهل یقین نیستند. یقین بالاتر از همه اینها هست، یا بفرمایید کاملترین مرتبه ایمان است. حالا درباره خود یقین هم بحث شده که آیا یقین هم مراتبی داره یا یقین دیگه اون 100% هست دیگه، بالاتر از 100% چیزی معنی نداره. شاید از بعضی تعبیرات و روایات استفاده بشه که خود یقین هم مراتبی داره. ما در سوره تکاثر داریم کلا لو تعلمون علم الیقین، بعدش می فرماید لترون عین الیقین. یه تعبیر حق الیقین هم در سوره واقعه داریم. بعضی از اهل معرفت این سه تا تعبیر رو پلو هم گذاشتن، گفتن یقین سه مرتبه داریم، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. یه تشبیه هم در این زمینه فرمودن، تشبیه جالبی است. میگن یه وقت شما میدونی که این آتش میسوزانه، این علم الیقین. یه وقت دستت میخوره به آتش، دستت میسوزه، این میشه عین الیقین که حرارت آتش رو لمس میکنی. و یه وقت خدای نکرده دست آدم در آتش میسوزه که گداخته میشه، اون حق الیقین. حالا در آتشه، در نعمتش هم همینطوره، در سایر مراتب معرفت هم همینطوره. این برای اینکه مجسم کنن مراتب علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین را، یه همچون بیانی فرمودن. به نظر مرحوم مجلسی در بهار هم این بیان را ذکر فرمودن. به هر حال اون تعبیری هم که از امیر المؤمنین صلوات الله علیه نقل شده که لو کشف الغطاء مزدت و یقینا، اگر پرده برداشته می شد بر یقین من افزوده نمی شد. این تعبیر ظاهرش این است که یقین قابل کم و زیاد شدن هست. جای این بود که وقتی پرده برداشته می شه بر یقین هم افزوده می شه. ولی من طوری هستم که اگر پرده هم برداشته می شه دیگه بر یقین هم افزوده نمی شه. اهل یقینی هستند که با اینکه اهل یقینن اگه پرده برداشته بشه بر یقینشون افزوده میشه. اما علی به جایی رسیده که اگر پرده هم برداشته بشه چیزی بر یقینش افزوده نمیشه. این معناش اینه که فی حد نفسه یقینم قابل کم و زیاد شدن است. در حال اینا یه بحث‌هاییست که بزرگان علما در کتاب‌هاشون خصوص فسکه‌های کلامی در ضمن بحث ایمان مطرح کردن. مکاتب کلامی اشعری و معتزلی و عدلیه و این حرفا، حالا این بحث‌ها رو من اینجا نمی‌خوام مطرح بکنم. اون که بیشتر جنبه عملی داره و به درد می‌خوره که خودمون یک تکونی بخوریم، یک راهی پیش پامون باز بشه، انگیزهی برای حرکت پیدا کنیم. سعیمون بر این است که اینجور مباحث رو بیشتر دنبال کنیم، بلکه قلب سیاه گوینده هم درش اثری پیدا بشه. خب ما میگیم یک یقین داریم، شروع کنیم از اینجا که و یقین یک لغتیست، ما در فارسی هم استعمال میکنیم، در عربی هم باش آشنا هستیم، همون معناست. این چیه که کم و زیاد داره؟ میشه کم بشه، میشه زیاد بشه. بعضی بحث هایست من فقط اشاره میکنم برای اینکه اونایی که دلشون میخواد بیشتر بحث های اینجور بحث ها را از نظر علمی هم تحقیق کنن توجه داشته باشه. ما غیر از این معنای عرفی که در مورد یقین به کار میبریم، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای نداره مطلب یقینی، حتی علم در مورد ظن به کار میره، اما یقین دیگه با ظن نمیسازی. یعنی اون وقتی که آدم به چیزی یقین داره احتمال خلافش نمیده. این معنا که تصدیق 100% باشه، حتی 1% هم احتمال خلاف نده، این چند تا اصطلاح داره. یه اصطلاح همینه که از نظر منطقی، یعنی بر اساس دلیلی که اقامه میشه بر مطلب، نتیجهش طوری باشه که جای شک و شبهه در اون نتیجه دلیل باقی نماند. اما حالا کسی که این دلیل را یاد میگیره حتما به این یقینم براش حاصل بشه از نظر قلبی و روانی، این ملازمه اینا دونیم بهش میگن یقین منطقی. یعنی مقتضای این دلیل چنین نتیجه است، هیچ شک و شبهه اینا دونیم. نتیجه شکل اول منطق در بار قیاس شکل هم. اگه مقدماتش یقینی باشه نتیجهشون یقینی خواهد. یه یقین یه اصطلاح دیگری داره یه خود از این دقیق تر، با اون این است که نه تنها مقتضای این دلیل هست که در این شرایط هیچ احتمال خلاف نده، اصلا امکان احتمال خلاف نداشته باشه، محال باشد و هیچ وقت چنین یقین قابل زوال نباشه. این یک اصطلاح منطقیه از یقیست. یه اصطلاح هم یقین روانشناختی است. یعنی من الان حالم جوریست که شک و شبهه اینم دارم، دلیل داره یا نداره، از کجا پیدا شده خیلی ملاک نیست، ممکن آدم یه دلیل سستی هم یه مطلب یقین پیدا. به قول معروف ما طلبان میگیم از کلاغ پریدن یقین پیدا. این ممکنه یقین یقین روانشناختی است، یعنی من حالم طوریست که شک و شبهه ای ندارم، اما به چه دلیل یقین پیدا کردم معلوم نیست. گاهی خودم هم نمیدونم از چرایی پیدا شد، گاهی هم دلیل منطقی نداره. اینجا که ما صحبت از یقین میکنیم، منظور این است که یک ایمانی قوی تر از ایمان عام. معناش این است که انسان با این که هنوز برهان 100% برای یه مطلبی نداره، اما اگر 90% معتقد به چیزی باشه میتونه ایمان بیاره. ایمان با ظن ممکنه، چون ایمان یه عمل اختیاری است. قوامش به این است که آدم بنا بگذاره که ملتزم به لوازمش باشه، ملتزم به عمل باشه. این ولو این که از نظر منطقی هم دلیل قطعی نداره، اگر ارزیابی بکنن دلیل را، مثلا از مقدمات ظنی پیدا شده، منطقا نتیجهش هم ظنی است، اما خود شخص اینا باور کرده و اینا بنا گذاشته که اینا مثل یقین معامله واقعی باشه. این است که بعضی جهان در آیات کریمه قرآن هم گاهی به جای ایمان یظنون به کار رفت. قال الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. بعضی از مفسرین گفتند یظنون اینجا معنی یعلمون است. توجیه روشنترش هم اینه که بگیم زن در اینجا کافی است، یعنی همین که آدم 80-90% یه چیزی معتقد باشه میتونه اینا مبنای عملش قرار بده. و اگه ما حساب بکنیم شاید بیش از 90% رفتارهای ما مبتنی بر همین ظنیاته. تا اینجا ممکن آدم ایمانم داشته باشه، یعنی واقعا در دلش هم نورانیتی باشه، بنا هم داشته باشه، نمازهاشو درست بخونه، مرتکب هیچ گناهی نشه، ایمان ایناست. دست از پا هم خطا نکنه، واقعا رفتارش خیلی رفتار مؤمنانه است، این ایمان صدق میکنه، اما واقعش یقین نیست. بسیاری از این مؤمنان هستند که وقتی مورد وسواس شیطانی قرار بگیرند یا کسانی شبهه های القا بکنند شک برایشون پیدا میشه. خیلی آدم های خوب مؤمن مثل نمونه های عینی هم ما سرادم، اهل تهجد، اهل مستحبات، در این محیطی واقع شدند. فرض کنید رفته دانشگاهی و استادی باش کار میکرده، دائما ایجاد شک و شبهه داره. آخر سال نسبت به بسیاری از منتقداتش شاک شده. بله، حالا نمونه هایی هم عینا معلوم یادم هست، نمیخوام وقت شما رو بگیرم. این کم نیست، کسانی که ایمان دارن واقعا باورشون هم هست، شوخی نمی کنه، زحمت هم می کشن طبق این ایمانشون، اما پایه محکمی نداری. وقتی دوچار وسوسه ها و تشکیکات واقع بشن ایمانشون ضعیف میشه. این یکی از مواردی است که ایمان رو به ضعف میره در اثر شکوک و شبهات. از یه راه دیگر هم ایمان ضعیف میشه، چون عرض کردم قوام ایمان علاوه بر علم لااقل در حد ظن، قوامش به این هست که آدم بنای عملی داشته باشه برای موافقت این ایمانش. یعنی اگه ایمان داره که نماز واجبه، واقعا بنا داشته باشه نماز بخونه، نه اینکه بله میدونم نماز واجبه اما من حالش ندارم. همین کسی ایمان دارد به این چیزی اما عملا در این شرایطی واقع شد که اسیان کرد، کمک کمک امروز و فردا و این رفیق و اون رفیق و شرایط و اینا مبتلا به گناه شد، آلوده شد. اگه مداومت کنه بر گناه، توبه نکنه و روز به روز بر گناهش افزوده بشه، خوف این است که ایمانش سهل بشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. سرانجام گناه زیاد سلب ایمان است، ایمانم کم کم ضعیف میشه. حالا هزاری برهان بر اساس قیاس شکل اولم تشکیل بشه برای خودش و شک و شبهه هم نداره منطقا، اما ایمانی نمیمونه. این دوتا وسیله است برای اینکه ایمان ضعیف میشه. گفتیم ایمان با 90% در احتمالات هم ممکنه تحقق پیدا کنه. خب طبعا اگر عواملی باعث بشه که 90% بره رو به 100%، اون ایمان افزوده میشه. از همون دوراهی که ایمان ضعیف میشه، ضدش هم باعث تقویت ایمان میشه. یعنی از یک راه آدم بره دنبال دلایل محکم که بتونه جواب شبهات رو بده، تحت تأثیر تشکیکات و شبهات واقع نشه. این یکی از عواملی است که تدریجا ایمانش ریشه دارتر میشه، محکم میشه، یعنی به وسیله علم. یک رکن دیگه هم داره ایمان، همونطور که با عمل مخالف با گناه ایمان تضعیف میشد، هرچه عمل موافق ایمان باشه ایمان را قوی تر میکنه. این راه ازدیاد ایمان در خود قرآن هم ما داریم در وصف مؤمنون: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياتنا زادتهم ایمانا. مؤمنین حقیقی اینجوری هستند، وقتی بر طبق ایمانشون عمل میکنن، گوش دل فرا میدن به آیات قرآن، سرسری نگاه نمیکنن، یا فقط به لحن و تجوید آیات نگاه نمیکنن، توجه به معناش میکنن، سعی میکنن با روح اون معنا آشنا بشن. وقتی آیات قرآن بر چنین مردمی خونده میشه با چنین حالی، زادت هم ایمان ها، بر ایمانشون افزوده میشه. این ایمان ها که افزوده میشه به یک حدی میرسه که اسمش یقینه. دیگه هرچی بشم شبهات و اینها ملقا کنن اثری نمی کنی. و چون لازمه این ایمان هم این است که عمل این مداوم داشته باشی، اگر یه وقتی گناه صغیره ایمدش سرزد فورا توبه می کنی، نمیذاره گناه ها تلمبار بشه و باعث میشه که ایمان رو ضعیف کنه. این میشه یقین. خب حالا از کجا بفهمه آدم که یقین داریم یا نداریم؟ اصلا یقین رو به چی باید داشته باشیم؟ این اصل مفهوم ایمان بود، ایمان رو به چی باید داشته باشیم و بعدم یقین به چی باید داشته باشیم؟ به یه چیز، به دو چیز، ده چیز، چی از متعلقات ایمان و یقین؟ خب در این زمینه باز میشه مراجعه به آیات و روایات کرد و کنارش هم بحث‌های عقلی، ولی حاصل بحث جواب مسئله را بگم، خیلی بحث طول ندیم.